سلام، ساعت 5 بعد از ظهر با وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه با همکاری تکنیکی عبیدالله عبید، شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت و موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتهوار را نیز برایتان داریم. اما پیش از اینکه عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعت را برایتان معرفی کنیم، اخبار داریم. ستاره فروغ در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می‌کند.
در ابتدا سرخط چند خبر. اسکات میلر جنرال آمریکایی مسئولیت فرماندهی ماموریت حمایت قاطی را در افغانستان امروز رسما به عهده گرفت. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در مقر قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان، 3 تن به شمول یک پیلوت خارجی کشته شدند و انفجارهای نیرومند در یک میدان هوایی نظامی سوریه در نزدیک دمشق رخ دادند. تفصیل اخبار. جنرال اسکات میلر کارش را به عنوان فرمانده جدید ماموریت حمایت قاطی در افغانستان امروز رسما آغاز کرد. این جنرال اردوی آمریکا در مراسم به مناسبت تغییر فرماندهی ماموریت حمایت قاطی در مقر این فرماندهی در کابل گفت که ناتو برای پیروزی در افغانستان باید خود را با تاکتیک های دشمن سازگار سازد. وی در بخشی از سخنانش بر ادامه فشارها بالای شورشیان مسلح و دهشت افغانان در افغانستان تاکید کرد.
وی میگوید فشار بر تروریستان باید ادامه داشته باشد و این یقینی شود که آنان به خاطر تهدید جهان از افغانستان استفاده نمی کنند. خیر من با اعضای این ماموریت، بزرگان، حامیان و مردم ملاقات خواهم داشت و در این باره با آنان گفتگو خواهم کرد که ما چرا در اینجا هستیم، چون این برای من بسیار مهم است.
پیش از این جنرال جان نیکلسن رئیس قماندان ماموریت حمایت قاطی در افغانستان ایفای وظیفه میکرد. نیکلسن در این مراسم یک بار دیگر روی نیاز صلح با طالبان مسلح تاکید کرد و از این گروه خواست که به تقاضای صلح از جانب مردم افغانستان گوش دهد. وی گفت به این باور است که برخی از طالبان خواهان صلحند، اما به گفته نیکلسن آنها برای ادامه جنگ تشویق میشوند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در مقر قلوردوی 209 شاهین در ولایت بلخ، 3 تن به شمول یک پیلوت خارجی امروز کشته شدند. حنیف رضایی سخنگوی این قلوردو به رادیو آزادی گفت این هلیکوپتر مربوط یک شرکت قراردادی بنابر مشکل تکنیکی اندک پس از پرواز سقوط کرد. وی در این مورد بیشتر گفت.
عازم کمپ فاریاب یا میمنه بودند، بعد از برخاست از میدانچه قلوردو 209 شاهین دچار عارضه تخنیکی شدند و از فاصله تقریبا در حدود 15 الی 20 متری دوباره به زمین برخورد کردند که در نتیجه از سقوط متاسفانه دو نفر از نیروهای امنیتی شهید شدند، یک نفر پیلوت از بین رفتند که البته پیلوت از اتباع خارجی بودند.
با گفته آقای رضایی در این حادثه دو تن از نیروهای امنیتی و یک پیلوت خارجی نیز زخمی شدند. سخنگوی قلوردوی 209 شاهین افزود تا حال روشن نیست که این پیلوت ها شهروندان کدام کشورند. مقام ها از کشته شدن 23 جنگجوی داعش در ولایت کنر خبر دادند. میرویس صافی قماندان لوای دوم قلوردوی 201 سیلاب مستقر در کنر میگوید این تلفات به اعضای داعش در جریان عملیات نظامی در ولسوالی چوکی وارد شده است. وی عصر دیروز به رادیو آزادی گفت این عملیات از 4 روز به این سو در این ولسوالی ادامه دارد.
عملیات دمرایی تاسو چې وکول دا په بیرحم پاید له منځ میسو او د زو خلکو ته سولای ځان مستراو.
با گفته آقای صافی در این عملیات نظامی از قوای هوایی نیز استفاده شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. انفجارهای نیرومند دیشب در یک میدان هوایی نظامی سوریه در نزدیک دمشق رخ دادند. یک نهاد نظارت کننده این انفجارها را به حمله راکتی اسرائیل نسبت داده است، اما رسانه دولتی سوریه این انفجارها را ناشی از یک مشکل تکنیکی در انبار مهمات خوانده است. رامی عبدالرحمن رئیس نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه امروز به AFP خبرگزاری فرانسه گفت پایگاه هوایی المزه احتمالاً هدف حمله راکتی اسرائیل قرار گرفته است. به گفته وی راکت در انبار مهمات این پایگاه اصابت کرده و سبب انفجارهای پی در پی شده است. رامی عبدالرحمن همچنان گفته که در نتیجه این انفجارها تلفات وارد شده است. ایران این گزارش خبرگزاری رویترز را که تهران برای ملیشه‌های شیعه متحدینش در عراق راکت بالستیک کمک کرده است رد کرد. با گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران به روز شنبه گفت این گونه خبرهای نادرست و مضحک به جز اینکه روابط خارجی ایران را به خصوص با همسایه‌هایش متاثر سازد مقصد دیگری ندارد. خبرگزاری رویترز به روز جمعه به نقل از مقام ایرانی، یک مقام عراقی و دو منبع استخباراتی غربی گزارش داد که تهران در ماه‌های گذشته راکت‌های برد کوتاه را به متحدینش در عراق سپرده است. در گزارش این هم گفته شده که ایران با متحدینش در عراق برای ساختن چنین راکت‌ها همکاری می‌کند. و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن پذیرفته که حمله هوایی ماه آگست بر یک بس غیر قابل توجیه است. در نتیجه این حمله ده تن به شمول 40 کودک جان دادند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز شنبه تعهد کرد که آنهایی را که مسئول این اشتباهند مجازات خواهد کرد. این اعلام در حال صورت گرفت که فشارهای بین المللی بر ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی افزایش یافته تا از تلفات بر غیر نظامیان در جنگ داخلی یمن جلوگیری کند. در این جنگ که 3.5 سال پیش آغاز شد تا حالا نزدیک به 10,000 تن کشته شدند که بسیاریشان غیر نظامیان بودند. عربستان سعودی و متحدان سنی مذهبش در یمن با حوثی‌ها که در حمایت ایران قرار دارند می جنگند. در حال حاضر صنعا پایتخت یمن و بخشی از شمال این کشور در اداره حوثی‌ها قرار دارد.
تشکر از همکارم ستار فروغ به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما شنونده عزیز و گرامی رادیو آزادی که ما را همچنان همراه هستین. این هم معرفی یادداشت‌های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. اسکات میلر قماندان جدید نیروهای بین‌المللی در افغانستان میگوید که برای تامین صلح در این کشور افزایش فشارهای نظامی بر مخالفان مسلح دولت نیز ضروری است. در این حال برخی از کارشناسان مسائل سیاسی و امنیتی میگویند که با تغییر در رهبری قماندانی نیروهای بین‌المللی در بخش نیروهای بین‌المللی همچنان تغییرات به خاطر در مزیت صلح باید نیز توجه صورت بگیرد.
پس من فکر میکنم کدام تغییری به وجود نامن خواهد آمد، ولی فقط اگر چون بخواهد که پالیسی صلح در افغانستان دستور بکنه، فکر میکنم که مامورین علی فرستاده شده بر افغانستان شاید این ارمان و حقیقت مبدل بسازد.
گروه عدالت خواهی حفاظت برای افراد ملکی در افغانستان میگوید حدود 800 فرد ملکی در ماه گذشته کشته و زخمی شدند.
در ماه آگست نزدیک به 800 افراد ملکی بر افراد ملکی تلفات وارد شده که در بین از اینا 261 نفر هم شهید شده و بیشتر از 500 هم زخمی شده.
و در بخش رویدادهای بین‌المللی می‌شنوید که واشنگتن در آستانه بازدید روز چهارشنبه وزیر خارجه آمریکا از اسلام آباد لغو صدها میلیون دلار کمک به پاکستان را اعلام کرد. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه‌های هفتواره در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در نیمه دوم این ساعت را خواهد شد. با ما باشید. بله، همین گونه که در خبرها شنیدید، اسکات میلر قماندان جدید نیروهای بین‌المللی در افغانستان میگوید که برای تامین صلح در این کشور افزایش فشارهای نظامی بر مخالفان مسلح دولت نیز ضروری است. آقای میلر امروز ماموریتش را در افغانستان آغاز کرد و اطمینان داد که این کشور هرگز لانه امن ترورستان نخواهد بود. در این حال محمد الله محب مشاور امنیتی ملی افغانستان در مراسم معرفی آقای میلر گفت که نقش نیروهای بین‌المللی را در امر مبارزه با تروریسم مهم و قابل قدر می‌داند. نسیم شفق در این باره بیشتر می‌گوید.
سکات میلر قماندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان می‌گوید که تروریستان تلاش دارند تا در این کشور مراکز امن داشته باشند، اما نیروهای بین المللی به گونه مشترک با افغانها به مبارزه علیه آنان ادامه خواهند داد. این جنرال آمریکایی که روز یک شنبه به حیث قماندان جدید نیروهای بین المللی در این کشور ماموریتش را آغاز کرد گفت که برای تأمین صلح در افغانستان نیاز است تا فشارهای نظامی بر مخالفان مسلح دولت ادامه داشته باشد. جنرال میلر در مراسم معرفیش در کابل گفت وی میگوید فشار بر تروریستان باید ادامه داشته باشد و این یقینی شود که آنان به خاطر تهدید جهان از افغانستان استفاده نمی کنند. در هفته ها و ماه های اخیر من با اعضای این ماموریت، بزرگان، حامیان و مردم ملاقات خواهم داشت و در این باره با آنان گفتگو خواهم کرد که ما چرا در اینجا هستیم، چون این برای من بسیار مهم است. در مراسم سپردن قماندانی نیروهای بین المللی از جنرال جان نیکالسن به جنرال میلر، بر علاوه شماری از مقامات بلند رتبه حکومت افغانستان، برخی از سفیران کشورها در کابل نیز اشتراک کرده بودند. منشی عمومی ناتو در صفحه تویترش نوشته که وی آرزو دارد تا با قماندان جدید نیروهای بین المللی در افغانستان از نزدیک کار کند. در این حال وزیر خارجه آمریکا تلاش‌های جنرال نیکالسن قماندان قبلی نیروهای بین المللی در افغانستان را قابل توجه دانسته و برای آقای میلر ابراز موفقیت کرده است. سکات میلر قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان پیش از این قماندانی نیروهای خاص آمریکا را بر عهده داشت. از سوی هم حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در این مراسم گفت که نقش نیروهای بین المللی با ویژه نظامیان ایالات متحده در امر مبارزه با تروریسم در افغانستان بسیار مهم است. وی تاکید کرد که افغانها در هماهنگی با نیروهای خارجی در امر مبارزه با تروریسم تأمین صلح و عدالت و آینده خوب به تلاشهایشان ادامه خواهند داد. جنرال میلر، ما برای آزادی بیان و بر ضد بی‌عدالتی با شما شانه به شانه در برابر دشمنان ایستاده ایم. ما تروریسم را در افغانستان و منطقه با هم از بین خواهیم برد. هرچند جنگ است و خون می‌ریزد، اما شکست را نپذیرفته ایم و افغان‌ها هرگز شکست را نخواهند پذیرفت. پیش از سکات میلر، جنرال جان نیکالسن قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان بود. آقای نیکالسن نیز در سخنرانیش گفت که افغانها در چند سال گذشته جز درگیری چیز دیگری را ندیدند و نیاز است تا جنگ در این کشور خاتمه یابد. جنرال نیکالسن با اشاره به تلاش‌های اخیر صلح در افغانستان همچنان گفت که این کشور برای تأمین صلح نسبت به هر زمان دیگر بسیار نزدیک شده است.
در این حال برخی از کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که با تغییر در رهبری قماندانی نیروهای بین المللی باید در نحوه و عملکرد و نقش این نیروها نیز تغییرات رو رما گردد. انتظار خادم از شمار این کارشناسان است که میگوید قماندان جدید نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان باید به جای جنگ به صلح تمرکز کند. نسیم شفق با آقای خادم در این باره مصاحبه کرده و در نخست از او پرسیده است که با تبدیل شدن قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان چه تغییراتی به میان خواهد آمد.
چند روز پیش جنرال میلر صحبت میکردن و اونا گفتن که در افغانستان ما القاعده و داعش همراهش جنگ میکنیم ولی با طالبان صلح میکنیم. فکر میکنم که یک بحثی بودن که بحثایی که امروز جنرال میلر داشتن فقط انعکاسی بحثایی بودن که در سنای امریکا داشتن. دومی که شما یک قماندان نظامی امریکا فقط همینقدر توقع کرده میتونه مفتالها میشه که فقط به جنگ کردن تربیه شده می باشد. پس از یک قماندان نظامی شما نمی تونیم که امید آوردن صلح داشته باشیم. دیگه بخشای امریکا باید تلاش بکنه، مثلا پومپیو، الیس ویلز که مسائل جنوبی آسیا را دنبال میکنه، خلیزات که اعزام فرستاده جدید امریکا هستن بر افغانستان. ما فکر می کنیم که اونا باید تلاش بکنه که مسئله صلح دنبال بکنه. پس تناقض‌گویی نیست، یک فشار نظامی هست و در این زمان بخشیدن امید به خاطر آوردن صلح در افغانستان.
در ماموریت قماندان جدید نیروهای ماموریت حمایت قاطع نسبت به وظیفه یا ماموریت قماندان قبلی چه تغییری به وجود خواهد آمد یا امور را تعقیب خواهد کرد؟
استراتژی نظامی هم تا فکر کنم که به شکل خود باقی میمونه، فقط افراد است که تغییر میشه. آمریکا سیستم خود داره و استراتژی خود داره، اونا تعقیب میکنه. نیکلسن هم بارها گفته که با مردمایی که در افغانستان جنگ میکنه و مردمایی که صلح میخواهند صلح میکنه امرشان. شما دیدیم که یک روز گفتن که ما هم جنگ میکنیم و هم بحث با طالبان داشتیم. پس من فکر میکنم کدام تغییری به وجود نامد خواهد آمد، ولی فقط اگر ترامپ بخواهد که پالیسی صلح در افغانستان تعقیب بکنه، فکر میکنم که مامورین عالی فرستاده شده برای افغانستان شاید این ارمان به حقیقت مبدل بشه.
نیکلسن که ماموریتش در افغانستان پایان یافت تاکید کرد که جنگ باید پایان یابد و گفت که صلح نسبت به هر زمان دیگر یا به صلح نسبت به هر زمان دیگر نزدیک شده ایم. آیا به نظر شما علائمش دیده میشه، نشانه هایش دیده میشه؟
با خلاف نظرهای دیگه که در افغانستان وجود داشتن، من فکر میکنم که ما یک سال هستم که امیدواری های زیادی به خاطر آمدن صلح دارم. ما متوقع هستم که استراتژی جدید آمریکا که به خاطر جنوبی آسیا هستن و متمرکز بر صلح افغانستان است، اونا نتیجه خوب بتن. من فکر میکنم که امروز شما دیدین که جنرال ماتس گفتن که $300 میلیون که با پاکستان داده می شدن اونا متوقف شدن، به خاطر که پاکستان تا امروز هم در مسئله صلح افغانستان نقشی خوبی را ایجاد نکرده. حکومت افغانستان یک کافری بدون قید و شرط به طالبان دادن و مهمتر از هر چیز دیگه مردم افغانستان توقع داره که بر افغانستان صلح بیاید و حمایتشان به خاطر اردن صلح بسیار به شکل جدی متصور میشه. پس فکر میکنم که بسیار کمی چالش ها با وجود مانده که اونام باید رفع شود و صلح افغانستان یقینی شود. چیزی که نیکلسن گفته درست است که ما بسیار نزدیک شدیم، ولی یکی حکمرانان افغانستان و رهبری طالبان چه رقم میتونه از این فرصت استفاده بکنه.
مصاحبه انتظار خادم کارشناس مسائل سیاسی را میشنیدید که در مورد آغاز کار قمندان جدید نیروهای بین المللی در افغانستان صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
گروه عدالت‌خواهی حفاظت برای افراد ملکی در افغانستان میگوید حدود 800 فرد ملکی در ماه گذشته کشته و زخمی شدند. عزیز احمد تسل مسئول نهاد میگوید شماره این کشته شدگان در ماه اگست نسبت به 6 ماه گذشته افزایش یافته است. اما کارشناسان امور امنیتی میگویند با توجه به طرف‌های درگیری جنگ و رعایت تاکتیک‌های استخباراتی میتوان که از کشته و زخمی شدن افراد ملکی جلوگیری کرد، که در حال حاضر چنین نمی‌شود. ویدا مرزایی با جزئیات بیشتر در این مورد.
در گزارش تازه گروه عدالت‌خواهی حفاظت از افراد ملکی آمده که در ماه آگوست 260 غیر نظامی در افغانستان کشته و 524 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. عزیز احمد تسل مسئول این نهاد روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت آمار این ماه در مقایسه با ماه‌های گذشته افزایش نشان می‌دهد. وی از طرف‌های درگیر جنگ و خصوص از طالبان و حکومت افغانستان می‌خواهد تا در وقت جنگ قوانین حفاظت از مردم ملکی را رعایت نموده تا این آمار کاهش یابد.
در ماه آگوست نزدیک به 800 افراد ملکی بر افراد ملکی تلفات وارد شده که در بین اینها 261 نفر هم شهید شده و بیشتر از 500 هم زخمی شده. به زخمی‌ها و شهدا طبعا اطفال و خانم‌ها هم هستند.
این آمار از 19 ولایت افغانستان ثبت شده است. در این گزارش آمده است که بیشترین تلفات ناشی از حمله و انفجار از سوی مخالفان مسلح، درگیری‌های رودرو، نصب ماین‌ها و قتل‌های هدفمند می‌باشد. این آمار در حال افزایش نشان می‌دهد که در ماه آگوست غزنی شاهد درگیری شدید میان نیروهای افغان و طالبان مسلح بود. حمله انتحاری بالای مرکز آموزشی مهود و پیش از آن حمله بالای یک مسجد در شهر گردیز از خونین‌ترین حملات در همین ماه میباشد. بر اساس این گزارش در حمله بالای مرکز آموزشی مهود 69 تن کشته و 95 تن زخمی شده بودند و در حمله بر مسجد در ولایت پکتیا 29 فرد ملکی کشته و 54 تن مجروح شدند. مسئولیت این دو حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته بودند. اما کارشناسان امور امنیتی میگویند اگر طرف‌های درگیر جنگ به خاطر حفظ جان مردم به گونه قانونی و تاکتیکی عمل نمایند، تا حد زیادی از کشته و زخمی شدن افراد ملکی جلوگیری خواهد شد. از میان آنها فقیر محمد فقیر به رادیو آزادی گفت:
قسم دا کار دومرا سپونزمان او مشکل ندهی.
حفاظت از مردم ملکی زمانی مشکل نخواهد بود که نیروهای امنیتی ما و قوات‌های دیگری که در جنگ شامل هستند یک تاکتیک داشته باشند و اگر ارگان‌های کشفی دقیق و جدی باشند در آن صورت می‌تواند کاملا از آن جلوگیری شود.
او حتی دغه مرگ
وی میگوید پیش از آغاز جنگ در شهرها، قریه‌ها و سایر مناطق اتخاذ تدابیر امنیتی یکی دیگر از تاکتیک‌های برتر بوده و می‌تواند که در جنگ جاری در کشور از کشته و زخمی شدن افراد ملکی جلوگیری نماید. ویدا میرزایی، رادیو آزادی، کابل.
وزارت امور زنان افغانستان از کمرنگ بودن حضور زنان در پست‌های مهم دولتی ابراز نگرانی می‌کند. سپوژمای وردگ معین این وزارت امروز در سومین کنفرانس اصلاح پالیسی‌ها برای زنان در حکومت که از سوی برنامه پروموت یا تشویقی که از سوی اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا تمویل می‌گردد و اندازی شده بود، ابراز امیدواری کرد که با تطبیق برنامه پروموت برای زنان حضور آنان در ادارات دولتی بیشتر گردد. از سوی هم شماری از کارآموزان‌های برنامه پروموت گفتند عملی شدن این برنامه روی نقش زنان و دختران در ادارات دولتی در مرکز و ولایات تأثیر مثبت به جا می‌گذارد. تفصیل بیشتر این موضوع در گزارش از فرشتن ندا.
وزارت امور زنان افغانستان میگوید با آنکه نهادهای زیادی در راستای رشد ظرفیت زنان در کشور فعالیت میکنند، اما هنوز هم مشارکت زنان در ادارات دولتی کم رنگ است. سپوژمای وردک معین این وزارت روز یکشنبه در سومین کنفرانس اصلاح و پالیسی ها برای زنان در حکومت که از سوی برنامه پروموت راه‌اندازی شده بود گفت، حکومت باید تعهداتش را در راستای حضور و رشد زنان در ادارات دولتی عملی نماید.
موانع از بین بره که روی ظرفیت های زن ها بیشتر کار شود که اینا بتانند به سطح رهبری بیاد. در یک تعداد زیاد ادارات زن ها مصروف کار هستند، اونا فیصدی را بالا نشان میدن. بدبختانه در بخشی که زن ها مصروف کار هستند یا اجیر هستند یا کارمندای بسیار در رتبه های پایان و غیر از این که رئیس امور زنان در ولایت زن هست، در ریاست های دیگه هم زن ها حضور پیدا بکنه، اینا را تشویق بکنه.
خانم وردک همچنان گفت ناامنی ها، تبعیض و برخورد های جنسیتی و رفتار های جنسی با دختران و زنان در جریان کار از عوامل کمرنگ بودن مشارکت زنان در ادارات دولتی می باشد. برنامه کارآموزی پروموت از سوی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا به هدف تقویت زنان افغان در بخش های مختلف ایجاد شده است. این برنامه برای 5 سال است که بر اساس معلومات اداره انکشاف آمریکا $200 میلیون هزینه دارد. بر اساس معلومات وزارت امور زنان در حال حاضر حدود 22% زنان در ادارات دولتی حضور دارند. پیش از این شبکه زنان افغان و نهادهای جامعه مدنی نیز از مشارکت کمرنگ زنان در پست‌های مهم دولتی شکایت کرده بودند. از سوی هم شماری از کارآموزهای برنامه پروموت در صحبت با رادیو آزادی گفتند تطبیق برنامه پروموت روی نقش زنان در ادارات حکومتی تاثیر مثبت به جا می‌گذارد. مرسل افشار یک تن از آنان چنین می‌گوید:
ما به گونه مقصد این برنامه بخاطر توانمندسازی خانم‌ها در سکتورهای مختلف است و پالیسی را که می‌سازند به خاطر بهبود و حمایت این خانم‌ها است که در حکومت بیشتر بتوانند بدرخشن و مسئولیت را داشته باشند که پاسخگو باشند. این یگانه رای حل می‌بینیم که ما هم دسته کی بتیم و به خاطر بهبود و رای حل را که می‌خواهیم به خاطر پیشرفت خانم‌ها در سکتورهای مختلف باشه، به خصوص وزارت دفاع همکار باشه.
از سوی هم نماینده پروژه پروموت که در این کنفرانس حضور داشت گفت بر اساس برنامه آنان سالانه 2% مشارکت زنان در ادارات دولتی بیشتر می‌گردد. با گفته وی با تطبیق برنامه پروموت تا سال 2020 میلادی حضور زنان افغان در ادارات دولتی به 30% افزایش می‌یابد.
باز هم در مورد وضعیت زنان، اما از این بار از ولایت کندز. برخی از فعالان حقوق زن در ولایت کندز میگویند که هنوز هم ازدواج‌های اجباری چالش جدی در برابر دختران به شمار می‌آید، در حالی که در طی سال‌های اخیر کارهای در خصوص برچیدن دامن ازدواج‌های اجباری زیر سن و خشونت علیه زنان از سوی برخی نهادهای دولتی و غیر دولتی صورت گرفته است، اما هنوز هم ازدواج اجباری زیر و زیر سن دختران از بین نرفته است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کندز اجمل آریان از آنجا گزارش دارد.
فعالان حقوق زن هنوز هم ازدواج های زیر سن در کندز وجود دارد. ازدواج در سن کم هنوز هم یک چالش جدی در برابر دختران به شمار می رود. با وصف آن که در سالهای اخیر کارهای از سوی دولت و تعدادی از نهادهای مدافع حقوق زن برای جلوگیری از این امر صورت گرفته، اما به نظر می رسد که مشکلات ناشی از ازدواج های زیر سن برای دختران از بین نرفته است. خانم ملاله سعد، مسئول بنیاد اجتماعی و فرهنگی زنان افغانستان که یک نهاد مدنی و غیر دولتی است، میگوید که تعداد دخترانی که در سن پایین ازدواج میکنند کم نیستند.
هنوز در بسیاری موارد دخترها به صورت کم ازدواج میکنند و با یک عباره ازدواج برایشان تحمیل میشه که امر عواقب بد و ناگوار داره. اکثر دختران که در سن پایین عروسی میکنند آینده خراب میداشته باشند که گناهشان زیادتر به گردن پدر و مادر است.
از سوی هم شمار از دختران جوان نیز با این نوع ازدواج ها مخالفت کرده، میگن که ازدواج در سن پایین جز بدبختی چیز دیگر را به بار نمی آورد. لامیه احمدی، محصل پوهنتون کندز، در صحبت با رادیو آزادی گفت که که باید جلوی ازدواج های زیر سن گرفته شود.
دختران نباید به سن کم عروسی کنند و همچنان نباید خلاف میل و رضایتشان به شوهر داده شوند. از نظر دین مبین اسلام هم رضایت طرفین شرط است و قوانین هم همین قسم صراحت داره، اما در جامعه بعضی مشکلات وجود داره.
در مورد اینکه ازدواج های زیر سن عواقب ناگوار را برای دختران و پسران به بار می‌آورد، اما سوال اینجاست که چرا شماری از مادرانی که شاید خودشان هم این تجربه را داشته باشند با چنین ازدواج ها مخالفت نمی کنند و حاضر می شوند که دخترانشان را در سن کم به شوهر بدهند. خانم ملاله سعد در پیوان با موضوع برادی آزادی چنین گفت:
به نظر من دلیلی که بعض مادرها حاضر میشن که دخترانشان به سن خرد به شوهر بدن فقر است، و از طرف دیگه کم آگاهی از حقوق اسلامی و مدنی دختر و زن هم سبب میشه که عده مادران حاضر شون دخترانشان به سن خرد شوهر بدن، و حتی رسم و رواج های ناپسند هم در این قسمت تاثیر گذار است.
با این حال برخی از دختران تحصیل یافته میگن که اگر در خصوص جلوگیری ازدواج های زیر سن از طریق مساجد، گردمایی ها و رسانه ها به مردم آگاهی داده شود، نتایج مثبتی در پی خواهد داشت. لامیه احمدی در رابطه چنین میگوید:
تطبیق قانون و نادیده گرفتن رسم و رواج ها می تواند جلو عروسی در سن خورده بگیره. همچنان باید سطح آگاهی مردم در موارد قانون بالا برده شود. اقتصاد هم بسیار نقش داره. اگر زندگی مردم از نظر اقتصادی خوب باشه، این مشکلات حل میشه.
از جانب هم ناهید آصفی، مدیر عمومی هماهنگی خدمات اجتماعی و اقتصادی ریاست جمهوری زنان کندز میگوید با وصفی که در خصوص اضرار و پیامدهای منفی ازدواج های زیر سن به گونه مداوم از سوی اداره اموری زنان به مردم آگاهی داده شده است، اما هنوز هم در ولسوالی ها و ساحات دوردست این ولایت ازدواج های زیر سن وجود دارد.
نگرانی خاص خود داره که ازدواج های اجباری یا ازدواج های زیر سن ای عواقب خطرناکی را در قبال خود دارند، مثلا فرار از منزل می باشد، خودکشی است، خودسوزی است، عقده بندی دو فامیل هاست، یا از هم جدا شدن زوج و زوجه می باشد. و دین مقدس اسلام هم در این تاکید بیشتری داشته که ازدواج اجباری و ازدواج زیر سن اصلا جواز ندارد.
با گفته فعالان حقوق زن، هنوز هم آمار خشونت‌های همانند ازدواج‌های اجباری، بد دادن، آلش بدل و ممانعت از تحصیل موانع اصلی در برابر زنان و دختران را تشکیل می‌دهند که این موارد از مشکلات در ولسوالی‌ها و مناطق دوردست بیشتر به چشم می‌خورد و حتی شهرها نیز شاهد اعمال از این گونه خشونت‌ها علیه زنان و دختران می‌باشد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
و از ولایت کندز به بغلان می رویم، اما برخلاف گزارش هایی که از مشکل حکایت می کنه، این بار یک گزارش نوید بخش. در حالی که فقر و بیکاری در بغلان همه را به سطوح آورده است، ولی در برخی مناطق این ولایت مردم تا حدی به رفاه و آسایش رسیدند، حتی یک نفر بیکار و متقاضی هم در برخی از محلات به نظر نمی رسد. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی از آنجا گزارش دارد.
در احقلات قریه در غرب ولسوالی اندراب ولایت بغلان، قریه‌ای که 17 سال پیش سالها خط اول جنگ میان طالبان و دولت و پیش از آن صحنه نبردهای خونین میان جنبش و دولت بود و ساکنان آن آواره و بی خانمان، کشته و زخمی طرفهای درگیر، قریه مملو از ماین و مواد منفلق نشده، تقریبا خالی از سکنه و مردم محتاج به لقمه نانی، ولی حالا آرام، امن، حاصل خیز و روبرشت و رفاه و چنانه که هیچ نیازمند و بیکاری وجود ندارد و حتی کارگران جاهای دیگری برای کار به این قریه می آیند. قریه یک لقب کویت اندراب را به خود گرفته و سالانه صدها تن غله و سبزیجات از آنجا به سایر جاها و حتی به خارج از ولایت صادر می گردد. شفیع الله 30 ساله یکی از ساکنین این قریه که حالا دارای دو موتر و مصروف کارهای ساختمانی در کارهای دولتی و شخصی می باشد می گوید:
فضل از خدا بسیار خوب است. کدام نفری ما با دولت نداریم. کلش دینیم یا مشغول کار است و کارگرم از جوی مناطق دیگه می.
این مردم یکی از دلایل پیشرفت هایشان را روی آوری به کشت سبزیجات می دانند و می گویند:
روزگار مردم که خوب شد، یعنی رومی، پیاز، کچورو، این می چیزای رشد. اگر نیز پیش مردم غیر از نران جوار دیگه چیز بر نبود، حالا می چرخ میتونن گوشت بخورن.
گندم از صد سیر میکرد، رومی کچولو میکنه از سیر. او یک حاصل بوده، یک رومی ده حاصل است، 15 حاصل است، 15 چین میکنیم، 10 چین میکنیم. خواه ما آیادش بالا میباشه برای این زحمت میکشیم، روزگاری مردم بالا رفت.
مردم قریه درهقلات از زراعت پیشند و کم مالدار از این قریه که دارای زمین های هموار و حاصل ده میباشد، از سرک قیر و دریای اندراب عبور میکند و اینها یکی از دلایل رشد زراعت در آن به حساب میآید. حسام الدین یکی دیگر از باشنده های این قریه میگوید: 10 سال پیش همه مردم بیکار و بدنبال کار تا ایران هم رفتند، ولی حالا حتی یک بیکار هم وجود ندارد و حتی مردم برای پیشبرد کارهای ساختمانی و زراعتیشان کارگران بیرون از منطقه را به قیمت بالای می آورند.
کارگر گیر نمیاد. هر کسی به کار خود مشغول است. یکان کاریاری که گیر میامن از 400 روپه کم نمیگیرن. اگر مردم هم که میامن مردم خارج منطقه داخل منطقه نیست.
احمد مراد گجر که از ولسوالی بغلان مرکزی برای کار به این قریه آمد است میگوید آنجا جنگ و ناامنی بود و اینجا با آنکه کار دائمی وجود ندارد ولی از مزدورکاری روزمره اش که کفاف روزگارش را میکند خرسند میباشد.
ما روزی 400 400 500 اینم کارگری هستیم. روز روزگار چی است که مقصد همین کارگری است؟ در واقع دیگه مشکل هر روز کار باشه 5 روز نیست.
10 سال پیش در قریه درهقلات یکی دو موتر بود ولی حالا نیمی از مردم موتر دارند و با همان موترهای خودشان ترکاری‌هایشان را به بازارهای کابل، کندز و پل خمری می‌برند و با قیمتی مناسب به فروش می‌رسانند. ترکاری‌های مانند رومی